mujer e hijo. Yo lo sé.
Bueno, pues sí.
Jube.
Sí,
bien, sí, claro. ¿Cómo se llama?
No, no, no.
Por el amor de Dios. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که خب بحثمون این بود که غیر از اون 12 شرطی که ما اثبات کردیم که در کسی که میخواد ولایت امر مسلمین رو در زمان غیبت متصدی بشه لازم است، چند تا شرط دیگر هم ذکر شده که دوتاش رو گذروندیم که دلیل نداشتیم برای اعتبارش. شرط سومی که صحبت ازش شده مسئله عصمته. عرض کنم عصمت خوب از داره تحت و لفظی به معنای محفوظ ماندنه، ولی هدف از این شرط عصمت این است که کسی که متصدی اداره امر شود از نظر صفات نفسانی این صفت رو داشته باشد که در مقابل هر خلاف شرعی عرض میکنم که میتونه خودداری کنه و خودداری میکنه، به هیچ گناهی رو مرتکب نمیشه. خب ارتفاع گناه میدونیم که یا به این است که چیزی رو که خدا واجب کرده واجب را که لازم التحصیل است ترک کنیم، و یا این که چیزی رو که حرام کرده به جا بیاریم. وقت عصمت این است که انسان ملکه و حالتی داشته باشد که در مقابل هر چه که خلاف خواسته خداست مقاومت داشته باشه و هیچ گناهی، هیچ واجبی رو ترک نکند و هیچ حرامی رو به جا نیاره. حالا صحبت این است که غیر از اون صفات رو که ذکر کردیم، که یکی از صفات هم که دلیل خصوصی هم برش داشتیم که عدالت بود، که عرض کردیم در همون روایت صدیر ابن حکیم، چون انحنان عبیه از پیامبر بزرگوار نقل شده بود که لا تصلح الامامه مگر برای کسی که فیه ثلاث و خصال، یکیش ورع یحجزه عن معاذ الله، یک ورعی داشته باشد که او رو مانع از معصیت خدا شود، که همون عبارت اون اخرای از عدالت است. حالت نفسانیه داشته باشد که در مقابل هر گناه بیستد. و با این که این شرط را که همون ورع و عدالت است، در شخصی که میخواد تصدی امر ولایی مردم رو به عهده بگیره معتبر میدونیم. حالا آیا علاوه بر این باید که در حدی باشد که اصلا هیچ گناهی از او صادر نمیشه یا نه همین ورع از نظر موافقت با احکام الله و عدم مخالفت با احکام الله لازم کافیه. عرض بکنم که عصمت این رو باید بهش توجه کنیم که یه حالتی نیست که انسان رو از اختیار از مختار بودن بیرون کنه، بلکه نه، انسانی که معرفت به خدا داشته باشد و توجه به عظمت الهی داشته باشد، وقتی طبعا عظمت خداوند وقتی در به حدی بشد در ذهن او و نفس او که کنه او خدا همه جا حاضر است و به اون جلال و کبریای روش خداوند داره، شخص توجه داره و این توجه عجیب و زیادی که به خدا داره طوریست که همیشه گویا خداوند حاضر است و داره او رو با تمام صفات جلال میبینه، فلذا هرگز نفسش میل به این که به سمت خلاف دستور الهی رفتار بکنه پیدا نمی کنه، یعنی با میل خودش گناه نمی کنه، حرام مرتکب نمیشه و با میل خودش همه واجبات رو انجام میده و ترک واجبی نمی کنه. اما بله چرا نیست؟ بعد همون کسی هم که عدالت دارد که بالاخره خطا نه، خطا هم نمیگیم، ما خطا رو نمیگیم، حالا میگم این که توجه داشته باشد به این که خواسته خداست، قهرن خواسته خدا رو ترک نمی کنه و این مبغوض است که خدا نهی ازش کرده و انجام نمی ده. منتها با توجهی که به عظمت الهی داره و خداوند رو حاضر میدونه، قهرن این کار رو به میله انجام نمیده، به اختیاره انجام نمیده، نه اینکه نتونه مثلا نماز رو ترک بکنه، نتونه خدای نکرده غیبتی بکنه، دروغی بگه، نه میتونه، غیبت برای او هم مثل دیگران امکان تحقق داره و نماز نخوندن ترک واجب برای او هم امکان تحقق داره، منتها به خاطر توجه فراوانی که به خداوند داره گناهی رو مرتکب نمیشه. و همه این البته تمام اون کمالاتی رو که انسانها و هر چیزی در عالم داره از نوع خداوند است، شک نیست. منظور نیست که این که فرمودید در روایات در عبارات هست من اسمه الله تعالی، این عصمت و محفوظ نگه داشته شدن از گناه لطفیست که خدا به انسان کرده. همین کلامی هم که الان بنده صحبت میکنم، فکری که ما میکنیم، کاری که انجام میدیم، نگاهی که میکنیم، راه میریم، میشینیم، میخوابیم، همه اینا همش خواست باشه هرچه هست، ولی بالاخره کاریست که خود شخص به اختیار خودش انجام نمیده، یعنی گناهی رو به اختیار خودش میتونه انجام بده، ولی لعن الله تعالی نها عنه لا یأتی به، و میتونه نماز نخونه، روزه نگیره با این توجه داره، بلاشون به خاطر هیچ خدا فرد روزه بگیر خلاف نمی کنه. به اسمت، بله، اما اسمت همون اسمت همین مثل الا به عدالته فرق نمی کنه. بگیم اشخاصی که توجه به خدا دارن و در نفسشون رسوخ پیدا کرده توجه به خدا، در حدی هستن که این گناهی رو انجام نمیدن. البته گناه رو شخص نمی کنه، با اختیار خودش نمی کنه، ولی همین که به این کار موفق میشه که هیچ گناهی انجام نمیده، همش به خواست خداست. ولا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، همین است. منتها مشیت الهی در مورد کسی که، یعنی کسی که نماز شب میخونه، ما یشاء المر سر نماز شب خوندن رو، ولا تسلی ولا یسلی صلات اللیل الا به مشیت الله و ارادته، اینا همه سر جا خودش هست، هیچ کاری و برای ممکن امکان عقلی تحقق نداره، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی اون کار رو بخواد و انجام بده. این مباحث رو در مباحث عرض کنم که بحث‌های کلامی هست یا فلسفی هست، اونجا آقایون متعرض شدن و حرف درست و حسابی هم هست که تمام اینها خواست خداست، ولیکن منافات ندارد همه افعالی که ما انجام میدیم. عرض کنم که همین که در این قرآن تذکره هست و مشیت الهی که تعلق بگیره، فمن شاء ذکره، هر کس خدا بخواهد تذکر پیدا میکند به این چیزی که خدا فرموده و انجام نمیده. مشیت الهی همه جا هست. حالا این بحثای کلامی و فلسفی دقیقی هست که در جای خودش بحث شده. مقصود این که عصمت هم این نیست که طوری باشد که اصلا نتونه گناه بکنه. حضرت امین سلام الله علیه یا حضرت زهرا سلام الله علیها یا پیامبر بزرگوار نخه، اونها هم میتونن گناه پیدا بکنن. و یا اینکه اینطور نیست که مثلا جهات نفسانیه ای که انسان رو به گناه چه بسا میکشونه در اونها نباشه. یعنی فرض کنید که اگر بخواد یه صحبتی بکنند که آبروی کسی رو ببرد و سر حال باشد و بهش بپردازد و مسخرش بکنه، یعنی که حالتش رو نداشته باشه، اما به خاطر اینکه خدا گفته حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه و دم مؤمن هم از بزرگترین چیزهاست که پیش خدا ارزش داره، توجه نمی کنه و به فکر گناه کردن هم به معنای تسبیح بر گناهشان نمی کنه. این عصمت همینه. شکی در این جهت نیست. خیال نشد که ائمه علیهم السلام فرض کنید یا هر کس که معصوم است، خدا جوری قرار داده که خودش همینطور خود به خود نمیتونه، کنهو میل به فرض کنید که یه غذای خوشمزه اینجا هست که هر کس به حور لذت میبره، این علاقه به اصل خوردن این غذا نداشته باشه، چرا نداره؟ مثل افراد دیگره. و کمال هم به همینه، یعنی با اینکه میل داره به خوردن یه غذای خیلی مطلوب و مطبوع که اینجا هست، ولی این غذای مطبوع مال دیگریه و دیگری هم راضی نیست. این راضی نبودن اون میل این رو نمیگیره که نتونه تصمیم علاقه پیدا بکنه و جاهی برای تصمیم گیریش نباشه. نه که هست، اونطور برای اینکه خدا گفته است که حق نایه دست بشه زمین چشم. عرض کنم که این مسئله همین به این صورت است که غیر از اینجور نباید تصور بشه. و همین است که اون وقت کمال است برای ائمه علیهم السلام و یا کسانی که در مکتب امام و معصوم علیه السلام در مکتب اسلام بزرگ شدند و خو گرفتند و بناشون بر این است که هیچ چیزی را که خواسته خدا نباشه انجام ندن، به مرحله عدالت قویه‌ای رسیدند. اونها هم با اینکه میل دارن، منتها خدا گفته نکن چشم خازن در مقابل اون چرا خداوند تبارک تعالی ازشون خواسته یا نخواسته، در مورد افعل و لا تفعل خداوند عرض کنم که کاملا تسلیم هست. اسمت اینه. منتها حالا این صفت کاملهی که در برخی از افراد وجود داره و باید وجود داشته باشد، مثل ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین و 14 معصوم ماکی که مثل زهرا سلام الله علیها هست، این عصمت آیا شرط هست در هر کسی که بخواد ولایت امر رو متصدی بشه؟ و بحث ما هم الان در تصدی ولایت امر در زمان غیبت هست. به اتفاقا بحث ما این است که غیر معصوم بخواد تصدی بکنه، آیا عصمت شرط هست؟ همونطور که عدالت شرطه، منتها عدالت که شرط بود غیر عادل را بیرون میزد. و همینطور شرایط دیگر، علم که گفتیم شرط هست، کسی که عالم نباشه حق نداره تصدی بکنه. عرض کنم که عقل شرطه، اسلام شرطه، تشیع شرطه و حریت گفتیم شرطه. کسان رو یکی از این شرایط ندارن بیرون میزنه و اونا نمیتونن تصدی کنن. حالا آیا عصمت هم شرطه؟ اگر عصمت شرط باشه، برگشتش به این است که از ناحیه و به واسطه غیر معصوم علیه السلام ولایت امر در زمان غیبت تحقق پیدا میکنه. حالا برگشت اشتراط عصمت به این است که جلو تصدی و تولی غیر معصوم شرعاً از تصدی ولایت انبر مسلمین بر زمان قیامت گرفته بشه. حالا این است که این شرط شرط مهمی است که پایه بحث ما در واقع بر همین استوار است که باید اسمت شرط نباشه. حالا حل اسمت و شرطون املا. و بحثی که می کنیم راجع به این نیست که مثلا صحبت بکنیم که آیا پیامبر بزرگوار یا 12 امام بعد از ایشون و یا حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین اینها دارای اسمت بودن یا نه. شکی نیست دارای اسمت بودن و چه بسا غیر از اسمت یک کمالات بالاتری هم داشتن. یعنی این که اونی که در روایات ما آمده که فرض فرمود اینها هر چرا بخوان انجام بدن میتونن انجام بدن، یعنی ولایت تکوینی به قول به تعبیر رایج برای اینها هست که اراده بکند، همونطوری که در روایات هست که حضرت رضا سلام الله علیه به اون عکسی که به اون پرده بود در اونجا دستور داد که بیاد اون شخص بدبخت رو بخورد و آمد و خورد. این طور کمالی رو انسان داشته باشد که بتونه به عکس به یه تبدیل شو به یک شیری و بیا این طرف رو بخور، بعدم مأمون بدبخت میگه که آقا خواهش میکنیم بفرمایید که برگرده، اصلا جواب میدن که اگر اون چرا که عصای حضرت موسی خورد برگرد و اینو برگرد، تموم شد قصه. این طور کارا یک کمالات نفسیه این میخواد که انسانها داشته باشن. برای معصومین سلام الله علیهم این صفت عصمت هست و بالاتر از عصمت. این که در کتب که در صفات معصومین و عرض میکنم که ائمه علیهم السلام ذکر شده و کمالات بسیار زیادی بر اینها بیان شده، این چیزی نیست که، البته خیلی چیزه، کوچکتر از این هم خیلی چیزه و این البته عنایت خاص و ویژه است که خداوند به این بزرگواران داشته که اینا رو اینطور آفریده. و اگر حساب بکنیم اصلا زندگی کردن اینها در این دار دنیایی که برای اونها هیچه خودش مشکله، ولی حالا بالاخره اینطور آدمایی که در کمال عرض میکنم که علو و مرتبه عالی از انسانیت بودن آمدن، خدا لطف کرد به مردم پیغمبر رو فرستاده، بعد هم عرض میکنم که امیر و امیر المؤمنین رو قرار داده، بعد هم معصوم دیگر، این بزرگوارانی که در دنیا مثلشون پیدا نمیشه اینها رو اومده، واقعا این بشر رو وقت چقدر اینها نسبت به این لطفی که خداوند نسبت بهشون کرده کم اعتنایی کردن. در برخی از روایات هم هست که ظاهرا از امام صادق سلام الله علیه که ایشون فرمودن که اگر جد ما سفارش میکرد که بعد از من بزرگی من بعد رفتاری کنی دیگه بدتر از این نمیشد. اون هم ممکنه باشه، ولی اون که هم میگم از اصول از کافی جلد هفتم تو ذهنمه، این که یه وقت موفق شدیم که برای مردم این بحثا رو میکردیم. بالاخره عرض کنم که این کمالات فراوانی که فوق اسمت هم یا ملازمه با اسمت، فوق و ملازم من نمیتونم بگم، برای اینکه ما که اسمت نداریم و ببینیم که اگر شخص اسمت داشته باشه همراه هست با اینکه اون چنین اون الطاف رو هم خدا بهش بکنه یا نکنه. بالاخره این بزرگواران کمالات فراوانی داشتن و ما در این جهت که اونها دارای کمالات زیاده بودن که یکیش هم اسمت هست و از ضروریات مذهب ماست اسمت ائمه علیهم السلام، در این بحث نداریم. بحثمون این است که شرط تصدی امر خصوصا در زمان عرض میکنم که غیبت، که اصلا بحث ما زمان غیبته، آیا شرط تصدی امر در اسلام معصوم بودن متصدی است که طبعا غیر این 14 بزرگوار نتونن متصدی بشن، یا اسمت شرط نیست؟ و میخواستم عرض کنم که فارغ از این که ائمه علیهم السلام دارای اسمت بودن و کمالات دیگری هم داشتن که حالا یا ملازمه با اسمت هست نمیدونم یا غیر از اسمت هست بالاتر از اسمت هست، اینها داشتن اونا مسلم، اما حالا بحثمون این است که آیا اسمت در تصدی امر مسلمین شرط هست یا شرط نیست. عرض میکنم که از نظر کلمات فقها که بخوایم بررسی کنیم یا کلمات فقها نخوایم نگیم کلمات علماء مسلمان یا مسلمان ها بخوایم بررسی کنیم، همین که عرض کردم در این که عصمت در ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیها و علیهم عرض میکنم که موجود بوده، این شبهه نیست، ما سر سوزن شک نداریم در این جهت و اساس مذهبون بر این پایه است و همین فارق بین ما که مذهب اسلام اصیل است هست با دیگران که اومدن اساس اسلام رو بعد از اینکه پیامبر بزرگوار این همه زحمت کشیدن و به امر الله تعالی در روز قدیر هم نسبت به حضرت امیر و دیگر ائمه در قرآن شریف هم بیان کردن، مردم اعتماد نکردن، دو هفتاد روز بعدش خودش اومدن سقیفه تشییدن، سقیفه که برخلاف گفته پیغمبر و اون اساسی رو که علی و اکمل تلکم دینکم در قرآن ازش تعبیر کرده خواستن به هم بزنن. حالا نفهمیده به هم زدن یا فهمیده، بالاخره این بلا رو به سر اسلام و مسلمین آوردن و این مانع را ایجاد کردن که نشود اسلام اونطور که خداوند خواسته در محیط اسلامی و بین مسلمان ها و در روی زمین اونطوری که باید و شاید منعکس و منتشر بشه. و همین مطلب بود که حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه گاهی در فرمایش هاشون می‌فرمودن که پیامبر هم اون چرا که میبایست، یعنی خواسته خدا بود، به مشیت تشریعیه خواسته خدا اون تحقق پیدا کنه، موفق به تحقق نشد. خواسته خدا یعنی اونی که امر تشریعی بهش تعلق گرفته، حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو میان به شهادت میرسونه، تنها خودشون نه، هر چه رو داشت آل الله رو همه رو اسیر میکنن، هر آدمه به درد خوری بود از من میبرن، مسلمان هم شدن. من چندین بار گفتم اون وقت ما آمریکا سهمیست نبوده، همین مسلمان های بیچاره. بالاخره همین تبع اون سقیفه بنی ساعده بود که با اساس ولایت هم مخالفت کردن و این کار رو کردن. حالا این در کلمات فقهایی که تعرض نسبت به امر امامت و شرایط امام و ولی امر کردن این آمده، منتها چندین بار عرض کردم، حالا میگم که تعرض نسبت به این شرایط به نحو مبسوط و مدون در کتب فقها ذکر نشده، خیلی کم آمده. حالا شاید موقعی که ما بخوایم اقوال رو در مسئله این که فقیه و آیا فقیه دارای شرایط از نظر کلمات فقها این ولایت در کلامشون ذکر شده یا نه، اقوال رو بخوایم بررسی کنیم، اونجا انشاءالله تعالی عرض خواهیم کرد که این کلام رو اجمالا مرحوم مفید در اواخر مقنعه آورده که فقیهی رو که دارای صفت عدالت باشه، ایشون فرموده است که اگر از طرف یک قاصبی به امر به انجام اموری مثل اجرای حدود و قتال با بعضی از فجر و فسق و کفره اختیار بهش داده شد، ایشون فرموده که در ظاهر امر این از طرف این فاسق فاجر اختیار بهش داده شده، بلکه در واقع قضیه به این صورت هست که از طرف حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف ایشون موظف سفر رو بکنه. این شاید بهترین کلامی که متعرض ولایت فقیه شده همین مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که در سنه 300 خورده ای بعد از عرض میکنم که قبل از یعنی استاد سید مرتضی بوده، ایشون استاد شیخ دوسی هم بوده، در اون زمان ایشون بزرگی بوده است که در بغداد زندگی میکرد و رضوان الله تعالی در کتاب ایشون هست و بعدم عرض کردم فی الجمله در کتاب ابوالصلاح حلبی در کافی ابوالصلاح، اونم نه خیلی قشنگ و زیبا، بلکه تو کلمات ایشون هم یه قسمتی دارد که در باب جهاد شاید متعرض شده باشه و الا در کلمات فقها به خوبی بحث نشده، حتی یک بحث مفصلی که در کلمات فقها هست و زیادم تعرض کردن این است که آیا فقیه میتونه حدود رو اجرا کنه یا نه، با اینکه خب اگر فقیه در زمان غیبت از طرف خداوند ولایت امر بر مسلمین داشته باشه چرا نتونه حدود اجرا کنه؟ و برخی که قائل شدن به جوازش گفتن چون قضا را امام علیه السلام به فقیه اما و کسی که فلین غرو الا من کان من کن من من قدره و حدیثنا و نظر فیالانا و حرامنا و عرف احکامنا فلیر زوا به یه چه مادر محبول عمر بن حنزله یا در روایت معتبر ابو خدیجه به عنوان قضا را به اینها واگذار کرده، گفتشون قاضی هم میتونه حد اجرا کنه پس اینا میتونن حد اجرا کنن. این کلمات بوها این طوریه. اما در این حال برخی از فقها تعرض کردن نسبت به شرایط ولی امر که در اونچه که بنده اطلاع پیدا کردن برایش، مرحوم سید مرتضی اول در کتاب ذخیرهش که خب سید مرتضی هم شاگرد عرض کردم شیخ مفیده و قبر مبارک ایشون رضوان الله تعالی علیه در کاظمین همون کنار حرم مطهر، هم قبر ایشون هم قبر سید رضی هر دو در اونجاها یه قبر محترمی نسبتاً، نه با اون تجلیلی که در ایران از چنین علمای بزرگوار نسبت به مقابرشون میشه نه، ولی خب بد نبود ما این سفر اخیری که موفق شدیم مشرف شدیم هم قبر مرحوم سید مرتضی رفتیم. خیلی ساده بود، دو تا مثلا دو تا این طوری کوچیک‌تر یه قبرشون بود و یه کتابخونه بود که خیلی کتابخونه مثل یه حجره طلبه ها، کتابه های شاید مثلا 2-3 هزار جلد کتاب داشت، میگفت بعضی هم خطی هست. خیلی اون کسی که اونجا اونها رفتم شب اونجا بررسی کرده به این صورت بود، بعد مرحوم رضی هم همینطور. اینا در سنه سده چهارم هجری بودن، 300 خورده ای، کما این که شیخ طوسی هم همینطور بوده، اونطور شیخ طوسی بعد از سید مرتضی امامت و زعامت امامیه بهش منتقل شده. سید مرتضی بعد از شیخ مفید است و قبل از شیخ طوسی، شیخ طوسی بعده، و همه هر دو اینها در همون عمدش در سده چهارم هجری بوده. ایشون متعرض شده، بعد از ایشون کلمات فقهای عظیم و شأن ما نداره مسئله شرایط ولی امر را به طوری که شامل چه بسا شامل زمان غیبت هم بشه، تا میرسیم به تذکره علامه. تذکره علامه در جلد پنجم چاپ جدیدش در کتاب جهاد هست، اونجا راجع به شرایط کسی که امام میخواد باشه ولی امر باشه تعرض کرده نسبت به خصوصیاتی که باید ولی امر داشته باشه، و ایشون فرموده است که بنابر مذهب ما، نه مذهب عامه، اونایی که از اول خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون میفرمودن برای اینکه این افراد نابکار را نزدیک کنن به مسلمان درست و درمون، یه سری صفات جعلی به دروغ برای اونها جعل کردن، و یک سری از صفاتی که شایسته مقام پیام برای امام نیست از اینها کاستند تا به هم نزدیک بشن. از اون طرف اونها رو آوردن بالاتر بلجل تا نزدیک بشن به مقام صالحین، و صلحا و ائمه علیهم السلام رو هم بعضی از صفاتی که داشتن کاستند تا نزدیک به هم بشن. عرض کنم که خب خیلی خوب هست، اول صفحه صده پنجم میشه. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه که آخر المتأخرین هست، متقدمین هست، در تذکره در کتاب جهادش این مسئله عصمت رو متعرض شده و فرموده است که یکی از شرایطی که در ولی امر امام معتبر است عصمت است، و برای اینکه عصمت شرط است دو تا جهت ذکر کرده. یکی تقریبا همون قاعده لطفی است که ما تعبیر میکنیم ازش به قاعده لطف، که تقریبا بیانش این است که خداوند انسانها رو جوری خلق کرده است که مدنی جون به طبع و با هم زندگی میکنن، و باز همه انسانها به یک سری از چیزهایی که بهش علاقه دارن تمایل پیدا میکنن و انجام میدن، و چیزهایی را که نمیخوان ترک میکنن، و چون با هم زندگی میکنن ممکن است که انسانی علاقه مند بشه به تصرف کردن در چیزی که مربوط به انسان دیگری است، چون مدنی جنب طبعا با هم هستن. اون وقت اینجا نیاز است برای اینکه خداوند تعالی خواسته هایی دارد که باید انجام بگیره، و محرماتی دارد که باید ترک بشه، نیاز است اینجا به این که خداوند بالا سر اینها یک کسی قرار بدهد که سرپرستی برای اینها بکنه، که این ولی امر است. و ولی امر اگر بخواد خودش هم مثل همین مردم عادی باشه، ممکن است او هم به خلافکاری، ترک واجب یا فعل حرام، حالا حداقل در اون جاهایی که مطابق میلش هست یا کاریست که میخواد انجام بده با اینکه خدا گفته انجام نده، یا میخواد انجام بده با اینکه حرام است، یا میخواد راحت بخوابه، خوش بخوابد، روزه چی، نماز چی است، اگر افراد عادی باشه به اینجاها منتهی میشه. لذا برای اینکه در این اجتماعی که زندگی میکند با انسانهای دیگر خلافی رو انجام نده، لازم است از جهت لطفی که خدا به مردم داره که اونها رو لازم است برسوند به اونچه که مصلحت کامله اونها مستحق و پیدا بکنه و از مفاسد به طور کلی نجات پیدا بکنن، قهرن عقل اقتضا می کند که خداوند کسی را که مثل مردم نباشه، از مردم باشه، ولیکن دارای صفت و کمال نفسی باشد که هیچ گناهی رو مرتکب نمیشه، این رو به عنوان مسئول امورشون قرار بده. پس باید به قاعده لطفی که عقل درک میکند که اون چه که لازم است برای بهتر رسیدن به کمالات انسانی و دور شدن از مفاسدی که برای انسان پیش میاد، برای اینکه بهتر به این برسیم، لازم است خداوند تعالی یک کسی را که از جنس بشر باشد و هیچ گناهی رو مرتکب نشه به عنوان اختیاردار و ودیعه هم بر اونها قرار بده. و این همون معصوم سیما میگه و به همین جهت که قاعده لطف اقتضا میکند که به کمال مطلوب خداوند انسانها رو برسونه، کشف میکنیم که خداوند در میان بشرها یه چنین بشری رو قرار میدهد که او متصدیه اداره امور بشر میشه. خیلی خوب، این یک وجه چیزی که ایشون ذکر کرده و اون عبارت از پیامبر بزرگوار است و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. و البته ملاحظه میکنید که این بیان در مقام اثبات صفت عدالت عصمت است برای ائمه و متصدیان اداره امور، و این بیان عصمت از زهرا سلام الله علیها رو در نمیدونید. خیلی خوب نیاد، حالا ایشون در مقام این بود است که ولی هم باید این صفت داشته باشد. این یک دلیل است که ذکر کرده. خب حالا این دلیل رو که ما بهش توجه بکنیم، این صحبت پیش میاد که خب در جایی که امکان داشت که یه چنین انسانی باشه و میشد که اینطور انسانی متصدی امر باشه، خداوند قرار داد. حالا اگر خود مردمی که مولا علیهم هستند و سرپرستشون به عهده چنین انسانی هست، خود مردم مانع شدن که اون کارو بکنه، نگذاشتن، بلکه در مقابلش ایستادن، خودشون اومدن تا نگذاشتن از اول امر اون کسی که خدا قرار داده برای ولایت امرشون ولایت امر متولی بشه، که از سمی علیه السلام بود، با اون بیان رسایی که لا ریب فیه ولا شبه اصلا پیامبر بیان فرموده بود، نگذاشتن. بعد آمدن اون دو سه نفر قاسبانه مانع شدن از اینکه این خاص خداوند تحقق پیدا کنه. بعد از این هم که نفر سومشون رو مردم دیگه نتونستن تحمل بکنند و ریختن، از بین بردن، خود مردم آمدن با امیر علیه السلام بیعت کردن، ولی از همون روز اول از داخل خود مسلمین مخالفت باشون شروع شد. طلحه و زبیر اینقدر اذیت رو شروع کردن که اولین جنگ داخلی رو راه انداختن که همون جنگ جمل باشه، اونم طلحه و زبیری که سابقه حضور در جبهه های اسلامی داشتن، رئیس خودشون رو هم ام المؤمنین به قول خودشون قرار دادند و رفتن در بصره و اون بساط رو انداختن. بعد از اون هم با حضرت امیر درگیر شدن و بالاخره خود مسلمان‌ها زدن حضرت امیر رو از بین بردن و به شهادت رسوندن و مانع شدن از اینکه بعد ولی امر بعدی که حضرت مجتبی باشد کار رو دار بشه، و با حضرت سید الشهدا هم اونطور درگیر شدن و خاندان پیغمبر رو از بین بردن. بعد که درگیری در بین خود مردم به وجود اومد یه مدت زمانی کوتاهی فرصت پیدا کردن بعضی از همین ائمه معصومین که احکام الله رو برای مردم بیان کنن، که حضرت باقر و حضرت صادق سلام الله علیه ما بود، بعدم خود بنی عباس که به عنوان پسر عموهای این بزرگواران اول اومدن دو ادعای مثلا رفاقت و ما همه از یک طایفه هستیم اینها می‌کردن، خودشون با این ائمه علیهم السلام درگیر شدن و همه اینها رو به یک وضع فجیعی و نامطلوبی به شهادت رسوندن. این طور که شد مجبور شدن برای اینکه حفظ اصل حیات خودشون رو بکنن، امام دوازدهم عرض میکنم که مخفیانه به دنیا آمد و زندگیش رو مخفیانه شروع کرد، تا اینکه عرض کنم که شیعیانی که توجه داشتن ارتباط با حضرت داشتن تا زمان اتمام غیبت صغرا که عرض کنم که 375 329 یا 30 عرض کنم که هجری هست، بعدم که غیبت کبرا چون شد. خب اینجور که شد این امام معصوم علیه السلام که خداوند برای رساندن انسان ها به کمال عرض میکنم که به کمالات دنیای دینشون بود نگذاشتن، ناچار هست امام زمان سلام الله علیه از دید مردم در اون زمان با اینکه حیات داشتن و وکیل هم داشتن از دید عموم مردم غائب بودن، بعدم که به طور کلی غیبت کبرا شروع شد. خب حالا که نمیشه، نه اینکه خدا کار رو نکرده، خدا اینها رو ولی امر قرار داده، ولی وقتی نگذاشتن مردم، نه اینکه همه مردم، عده‌ای که کار دستشون بود مثلا الان که ملاحظه میکنید این وضع دنیای ما که الان هست، بالاخره جمعی هستن، درست است که نسبت به همه دنیا تسلط ندارن، ما همه این مسائل دموکراسی و این حرفایی در آوردن یه خواسته های مرغوبی که خودشون دارن دنبال میکنن، و بالاخره وضعیت طوری است که حضرت امام معصوم علیه السلام حضور ندارد، نه وجود نداره، غیر حاضرن قائمون لا غیر موجوده. حالا اینجا بگیم که مرحوم علامه حالا اگر نشد ولو به خاطر همین موانع، نه به خاطر اینکه از طرف خداوند کنه و کوتاهی باشد و خداوند اون شخصی که صالح است به عنوان صالحی که معصوم هست به عنوان ولی امر تعیین نکنه، تعیین میکنه اون تو به خاطر که یه عده‌ای از مردم که کار دستشون هست مانع باشن از اینکه اون ولی امر بتونه تصدی امور داشته باشه، خب چیکار باید بکنیم؟ آیا به کلی صرف نظر بشه؟ اون نمیشه انجام بگیره، ولی اون که قاعده لطف که ماه و الاصله هست به حکم عقل اقتضا میکند که خداوند اون راه اصله رو تعیین بکند، ولی امر معصوم رو ولی امر هم تعیین کرده، منتخب نمیشه و بیاد، نمیگذارند، بلا اگر بگذارند که امام معصوم دوازدهم سلام الله علیه تشویره و از هر صادق و باقر یا هر دوشون سوال میشه که چرا ایشون غیبت میکنه، حالا یا اشاره میکنن به این قسمت گلوی مبارکشون که یعنی ممکن است بخوان بکشنشون، یا لعنه یا خاف حالا نفسه قتل میفرماین به این جهت. خب حالا وقتی زمینه این زمینه است که اون نیست، حالا چه کنیم؟ حالا آیا به طور کلی نباید هیچ کس تصدی پیدا کنه؟ یا اون کسی که در همون مسیر است و از نظر رعایت احکام اسلامی هم تقریبا تالی تل و حالا یا در مسیر عمل کردن به احکام الله هست که هیچ گناهی نمی کنه، اون شخص رو به خاطر که اون آدم بزرگوار اون طوری رو نمیشد که بیاد تصدی امور داشته باشه، اینجا عقل حکم میکند، بلا اشکال عقل حکم میکند که آدمی که عادل است، عادل هم هست، یعنی واقعا آدمی است که خلافکار نیست، گناه که ترک واجب باشه یا فعل حرام باشه انجام نمیده، یا همچون کسی رو که نزدیکتر به اون هدفی است که از ولایت هم دادن به معصوم مطلوب است، این نزدیکتر به اون هدف است، یه چنین کسی رو انتخاب کنه به خدا قرار میده. اینجا عقل حکم میکنه که با این فرض درست است که مردم مانعن، ولی بالاخره مردم که مانعن حتی نسبت به اون کسانی که حاضرن که به دستورات ولی یه امر معصوم هم عمل کنن برای اونها مانع به وجود میاد. نقل میکنن که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه فرموده است که من خودم شخصا با این کسانی که در همون بعد از فوت پیامبر بلغت امر امیر علیه السلام نجوشن تحقق پیدا کنه. من خودم با اونا عرض کنم دعوا دارم روز قیامت. به چون اصلا شما ما نشوید که این کمالات الهی رو که پیامبر آورده بود نگذاشتید که امیر علیه السلام عرض کنم تصدی امور رو به عهده بگیرد که به همه مردم برسه اینا، و واقعا همینطوره. و این از الطاف الهی است الحمدلله تعالی. با همین زحماتی که معصومین علیه السلام در همون فقان و ناراحتی شدید کشیدن، و شیعیان یعنی مسلمانان واقعی هم همه زحمات رو به تن خریدند و عرض کنم که گذروندند تا اینکه این روایات معتبره و کمالات انسانی که در لابلای روایات و روایات عملی و یا اخلاقی اسلام هست به دست ما رسیده. و واقعا از الطاف خداست وقتی انسان در جلسات به اصطلاح علمی غیر شیعه وارد میشه، اونجا میبیند که اینا دستشون اینقدر خالیه، بیچاره ها چیزی ندارن برای اینکه از چه راهی پیدا بکنن. کسی نبود که ابوبکر و عمر و عثمان که کاری ازشون اومد، یزید و معاویه هم که میخواستن از سید شعرا رو بکشن، بنی عباس هم که حضرت موسی بن جعفر رو به شهادت رسوندند و حتی حضرت صادق و باقر را و حضرت امام رضا را هم با اون کلک بردن در عرض کنم که خراسان رو حبس کردند و عرض کنم به شهادت رسوندند، و سایر ائمه را هم همینطور آوردشون در سامرا که عرض کنم که سر من را آه و اونجا محل ارتشگاه عرض کنم که این بنی عباس ملعون بیچاره بود. خب اینا بالاخره این کارا رو کردن و نگذاشتن که به دست ما برسه. حالا اگر که به این جهت ولو نشد که اون ولی امر الهی معصوم کار رو به عهده بگیره، مسلماً عقل حکم میکند که اگر اون نشد ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، کل نباید رهاش کنیم، میان مرحله پایین‌تر. همین حرفی که خب همه جا داریم که بالاخره اگر کسی یه سری اموری برش واجب بود همشون اتفاقا انجام بده، به خاطر که میتونه بدن انجام بده، حکم عقله. رو این اصل عقل اگر حکم بکند به قاعده لطف که حتما باید ولی امر معصوم باشه، در زمانی که مثل زمان ما باشد عقل حکم میکند که خیلی خوب، پس یه اصلا ولی امر نباشه برای اینکه ولی امر معصوم نداریم، ولی امر باشه اون تا از اسمتش به خاطر اینکه راهی براش نیست، به خاطر مانع بودن دیگران، نه اینکه امام معصوم علیه السلام کوتاهی کند در تصدی. همون تو عرض کردم به فرمایش امام صادق و باقر سامون علیه لعنه یخاف علی نفسه القتل، غیبت اختیار کرده. وقتی غیبت اختیار کرده در اینجا اگر یه نفر عادلی که واقعا در همون مسیر خدا و پیغمبر و به خاطر اینکه خدا میخواد، نه اینکه بخواد بگه منی در کار نیست، بلکه خود را عبد مطیع خدا و پیامبر، خدا و پیامبر و ائمه میدونه، و اگر امام اطلاع پیدا بکنه از وجود امام در یک جا، همه امور رو تسلیم اون میکنه. یه چنین آدمی نباید داشته باشی. اینجا قطعا عقل حکم میکنه که در این زمینه و در این زمان که چنین مصیبتی به وجود آمده، باید یک کسی که همه شرایط عدالت را در حد اعلای ممکن برای غیر معصوم داشته باشه، یه چنین کسی باید بیاد و تصدی هم بکنه. این وجه اولی است که مرحوم علامه که تقریبا قاعده لطف ذکر کرده، و با دقت در این وجه و اینکه سر این که تحقق پیدا نکرده مانع شدن مردم است. خود معصوم هم نمیتونه کوتاه بیاد، گناهه. و واقعا تعجب هست که خدا اینقدر لطف مردم کرده، بعد مردم عوض قدردانی کردن میان خود اون کسی رو که مسئولیت این کار به عهده‌ش از بین میبرن. در قرآن شریف هم اگر توجه کرده باشید و دقت داشته باشید، به نظرم عرض کنم که در اوائل سوره انبیاء باشه، اونجا خداوند با پیغمبر صحبت میکنه و بعد از قول مردم میگه که چرا شما نمیری آسمون در آسمون فلان کاری که ما میگیم بکنی، چرا او یلقا الیه کنزون، چرا پول نداری تا پول کار بکنی، چرا به ملک نفسن با همین کار رو بکنی. و خدا اینجا هم حالا آیه شریفه الان تو ذهن من نیست، خدا میفرماد ببین چی دارم میگم. در بعضی از جهان فرد که عرض کنم که دیگه چه بکنیم، عقلشون بیشتر از این نمیرسه. این تعبیر من از سوره نجم است که میفرماید که اینها بیش از این عقلشون نمیرسد این حرفا رو میزنن. در هر حال مقصود این است که وظیفه امام علیه السلام، امام معصوم، تصدی امر است. حتی در روایات متعددی از حضرت صادق سلام الله علیه سوال میکنن که آیا حضرت امیر علیه السلام لازم نبود عقد قیام کند برای اینکه این حکومت الهی را که برای او بود از دست دیگران بگیره؟ از اون چرا؟ لازم بود، منتها چرا نکرد؟ به سه جهت در روایات ذکر شده است که یا کسی نداشت، یا افرادی بودن که با این افراد ناجور بودن، اگر حضرت قیام میشد اونا آدم های درستی بودن، اونا هم به شهادت میرسیدن، یا فرزندان همین افراد خلافکار چه بسا آدم های درستی بودن که حضرت امیر به خاطر اینکه اونها به دنیا بیان صبر کرد. این از این در میاد که وظیفه معصوم علیه السلام است که برای اینکه ولایت امر را تحقق بده تمام هم‌وغمش رو و ابزار داره به کار بگیره، و اگر که انجام نشده به خاطر مخالفت مردم است، نه همه مردم، بلاخره دنیا این طوریه. چه باید کرد؟ بنا نیست که اختیار از دست افراد گرفته بشه. همین افراد مختار یه عده خلافکار راه به سعادت دیگران می‌برندن. بنابراین این راه که ایشون فرموده که از راه قاعده لطف است، در زمانی که این مانع از تصدی معصوم به وجود آمده و او تصدی امر رو نکرده، در این زمان نمیشه به اون استدلال کرد، بلکه به حکم عقل به مرتبه نازله بعد که یک عادل تمام از دارای تمام صفات او باید متصدی امر بشه. این وجه اولی که شون ذکر کرده برای اعتبار عصمت، که مانع از ولایت امر برای عادل در زمان غیبت نیست. وجهی که اگر بخواد جلوشو بگیره این است که یا دلیل اطلاق نداشته باشه، یا اگر اطلاق داره دلیل شرعی داشته باشه که حتما باید معصوم باشه، که اینو انشالله بعد دنبال میکنیم. انشالله الله علیه و شما. بله قبول یا از قبول هم برات کن. بله نه من ببینید آجون با بخاطر این مسائل انتخابات که پیش آمده ناچاریم که فردا رو جلسه داشته باشیم تهران، انشالله پس فردا موضوع اینجا جانو بود.